على الحسين الشهيد.
اي كشت يفت عذب هامو حسين المرد حسين المرد اي سين دست فازر درفو حسين المرد
حسل ازار او مدجل غنجره خيجل قل اي محرم
جر كشتم چرا خاكت نكرده جانم حسين جانانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین.
تنها به یک باور، باوری پاک و آسمانی، عاشقانه عاشق خدا بودن و فردایی که جز نگاه خدا زندگی معنایی ندارد و به نام عاشق ترین عاشق هستی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
حسین عشق منی، 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 سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، بر سر زلف رها کرده با جگر شیعه چه ها کرده، با جگر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، ای سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان
زینت بخش آغاز امروز، نام آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
برنامه از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
بعضی دوست داشتن‌ها را باید قدر دانست، آنها که سایه‌شان بر زندگی آدم پهن می شود و لبخند را میهمان چهره ها می کند، آنها که هر آنچه اضافه است را کنار می زنند، و من دوست داشتنت را قدر می دانم. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدار یاره هم نفس، چون من نداند هیچ کس. مقدار یاره هم نفس، چون من نداند هیچ کس. ماهی که قیمت بداند آب را، زدی شان جارش میبری نزدیک او دیگر منو، زدی شان جارش میبری نزدیک او دیگر منو. ای بی بسر من میروم، ای بی بسر من میروم.
سلام، صبحتون بخیر. عرض تسلیت دارم از طرف خودم و همه همکارانم این ایام رو، به ویژه امروز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد رو. امروز شنبه است، سیوم مرداد ماه 1400، 12 محرم 1443 و 21 اوت 2021 میلادی. باز هم از طرف خودم و همه همکارانم در صبح گفتگوی رادیو گفتگو این ایام رو تسلیت عرض میکنم، به ویژه شهادت امام زین العابدین علیه السلام و همینطور از همه شما هموطنان خوبم در عزاداری هاتون در هنگام دعا التماس دعا دارم. در کنار شما هستیم با یه دورهمیه صبحگاهی و انشالله با طرح موضوعات مختلف برای گفتگوهای آموزنده در اولین صبح هفته. شهادت امام سجاد علیه السلام و این ایام گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم، همینطور به مناسبت هفته دولت که پیش رو داریم گفتگوی خاصی رو تقدیم خواهیم کرد در مورد کرونا هم که متاسفانه این روزها بسیار بسیار ما رو تحت فشار قرار داده صحبت خواهیم کرد. ویژه روز تجلیل از اسرا و مفقودین که دیروز بود گفتگوی رو تقدیم میکنیم و همینطور از روز جهانی مساجد که امروز هست صحبت میکنیم. یه نگاهی هم میندازیم به حضور وزرای پیشنهادی کابینه 13 در مجلس شورای اسلامی. مثل همیشه با ما همراه باشید، همراهیتون افتخار ماست. تلفن رو دارید، پیامک رو دارید، برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما نصب کردید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست. رادیو نمای رادیو گفتگو همه در اختیار شما هست که با ما تماس بگیرید، با ما در ارتباط باشید. موضوعات خودتون، پیشنهادات، انتقادات، اگر نقدی دارید، اگر دلگفته ای دارید، قطعا با ما در میون بگذارید که شما اولویت اول ما هستید. بریم به نام خدا و با یاد خدا انشالله امروز آغاز کنیم و از خدای بزرگ بخوایم که توی این روزها، توی امروز، این هفته و تمام لحظات نگاه مهربانش سایه سر ما باشه و خودش پناه زندگیمون باشه. با ما همراه باشید با برنامه خودتون در رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
من کجا؟ هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکلم آسان کجا
۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. 2265 2285 و 2786-1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. مثل همیشه شنونده و همراه برنامه امروز ما باشید. برای موضوعات مختلف برنامه امروز بهترین پیام ها، نظر ها و راهکار هاتون رو برامون بفرستین، با ما در میون بگذارید. حتما برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کردین، در اختیارتون هست. میتونین این برنامه کاربردی رو حتما اگر نصب نکردید روی گوشی هاتون نصب کنید تا از این راه و روش هم بتونین به صورت زنده با ما همراه باشید، برنامه های ما رو بشنوید و همینطور توی آرشیو این برنامه ها برنامه های رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست. همچنین رادیو نمایی رادیو گفتگو، همه این راه‌ها و راه‌های تماس در اختیارتونه تا با ما در تماس باشید، با ما همراه باشید. ما هم منتظر پیام‌ها و تماس‌هاتون هستیم. رسیدیم به اولین بخش و گفتگوی امروز به مناسبت شهادت آقای امام زین‌العابدین علیه السلام و همینطور این ایام. مثل همیشه میخوایم همراه بشیم، هم صحبت بشیم با دوست همراه و استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاونت محترم فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم، هم ایام عاشورای حسینی و هم شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزار و متقابل. ما مثل همه این روزها که در خدمت حضرت عالی هستیم، امروز هم میخوایم یاد بگیریم، بیاموزیم. من سکوت میکنم این دقایقی که در خدمت حضرت عالی هستیم و میشنویم و میاموزیم از شما.
خواهش میکنم. خب، آنچه که در تاریخ نقش شده، حدود 40 سال بعد از حادثه کربلا، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، حالا یا به روایتی در 12 محرم که امروز باشه یا در 25 محرم، به شهادت رسیدند و 13 از این جهان فرو بستند. آنچه که راجع به امام سجاد علیه السلام باید توجه داشته باشیم و بدانیم و میدانیم که اون امام اینقدر مشغول به عبادت خداوند متعال بودند که به عنوان زین العابدین نام گرفتند و این لقب هم از القاب الهیه که بر اون حضرت نهاده شده، یعنی زینت همه عبادت کنندگانی که در طول تاریخ خدا را عبادت کردن، از انبیا و اولیا و ملائکه، زینت همه اینها در عبادت حضرت امام سجاد علیه السلام هستند که بسیار عبادت میکردن، سجده میکردن، گریه میکردن در پیشگاه الهی. اما یکی از نکاتی که به نظرم میاد عرض کنم و کاربردی قابل استفاده باشه هم برای خودم هم برای شنوندگان عزیز، اینه که اهل بیت ما علیهم السلام خب همیشه دنبال فرصت‌هایی بودند برای بیان معارف الهی برای مردم. در هر شرایطی که هر یک از اون بزرگواران زندگی می‌کردند، به فراخور حال اختزاعاتی که وجود داشت و امکانات و ظرفیت‌ها و شرایطی که براشون وجود داشت، این مهم رو انجام می‌دادند. اما در دوران امام سجاد علیه السلام که خب بعد از حادثه عاشورا، دوران امامت این بزرگوار به عنوان تنها یادگار ابو عبدالله الحسین علیه السلام شروع شد، یک خفقانی، یک فشار زیاد سیاسی بر اهل بیت وارد بود که اجازه نمی‌دادند کسی در واقع با اونها ارتباط بگیره یا امام علیه السلام بخواد کرسی درسی برقرار کنه، مجلسی داشته باشه و به راحتی بتونه سخن بگه و معارف رو به مردم منتقل بکنه. بسیار سختگیری می‌کردند در این موضوع بر امام و اطرافیان امام از این باب که ارتباط پیدا کنند به امام علیه السلام. منتها وجود مقدس امام سجاد علیه السلام که خب از هر فرصتی استفاده میکرد برای بیان معارف، در این دوران در قالب دعا مشهور است که معارف رو به مردم و به جامعه منتقل میکردند و ما از امام سجاد علیه السلام ادعیه‌ای که داریم جمع‌آوری شده در این کتاب شریف صحیفه سجادیه که به زبور آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هم معروف هست و بسیار کتاب غنی است از آنچه که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده. از یکی از بزرگان شنیدم که فرمودند آنچه که در واقع دعاهای اهل بیت علیه السلام از معارف به ما رسیده، 10 برابر بیش از آن چیزی است که در احادیث برای ما رسیده. ما خیلی از امامان رو داریم که از اونها احادیث زیادی نقل میکنیم، میگیم، میشنویم و میخونیم و معارفمون رو، فقهمون رو، احکاممون رو، اخلاقمون رو بر اون مبنا بنیان گذاری کردیم. اما آنچه که در دعاها به ما رسیده، اینها بسیار فراتره و شاید دلیلش هم این باشه که خب در حدیث مخاطب مردم هستند، مردم هم سطح فهم و درک ها بالاخره متفاوته. گاهی امام با بیان ساده ای روایات رو برای مردم فرمودن، گاهی مخاطب سطح فهم و درک بالاتری داشته و این بیان در واقع غنی تره. اما وقتی مخاطب خداوند متعال باشه، این بی نهایت تغییر پیدا میکنه در سطح معرفت و عمق در واقع مفهوم و معنایی که در کلام وجود داره. لذا ما آنچه که در دعاها به ما رسیده بسیار مستندتره و صحیفه سجادیه که در موضوعات مختلف دعاهایی رو داره خودش ده ها در واقع دانشگاه رو تشکیل میده که انسان در این دریای معرفت میتونه استفاده بکنه. و یکی از این دعاهایی هم که متناسب با این ایام هست و مقام معظم رهبری حفظه الله هم چند بار این رو متذکر شدند، همین دعای هفتم صحیفه سجادیه هست که انشاءالله در این ایام بخونیم و هم از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام و اهل بیت علیه السلام مدد بگیریم و هم در پیشگاه الهی تضرع کنیم که انشاءالله خداوند این مشکل رو و این بیماری رو از سطح بشریت و جامعه ما هر چه زودتر برطرف کنه. امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا یکی از کارهایی که میکردن مدام ذکر و یاد عاشورا بود و زنده نگه داشتن در واقع حادثه عاشورا و به عنوان پیام آور عاشورا به همراه حضرت زینب سلام الله علیها که زنده نگه داشتن عاشورا یا ادامه این نهضت با پیام آوری این بزرگواران انجام شد خیلی مهم بود. لذا جزء بکائین عالم امام سجاد علیه السلام رو نامگذاری کردند که مدام در حال گریه و روزخانی بر در واقع سید الشهدا و شهدای کربلا بودند.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید. از توضیحات بسیار آموزندتون هم سپاسگزاریم. انشاءالله باز هم همراه حضرت عالی خواهیم بود، باز هم از حضرت عالی استفاده خواهیم کرد و از فرمایشات و بیاناتون یاد خواهیم گرفت.
در خدمت شما هستیم و از همه شنوندگان التماس دعا داریم.
موفق باشید، پیروز باشید، سلامت باشید و مؤید انشاءالله التماس دعا داریم.
یا علی
خدا نگهدار. باز هم عرض تسلیت داریم امروز و این ایام رو به همه شما هموطنان عزیز.
دور از تو با این که زهر کردم تو راه و نشون دادی که برگردم، کربلا برا من نالایق یه حس جدیدی بود شدم عاشق، عشق صفای حرمه، غروبا و شبای حرمه، نفس توی هوای حرمه، همه رویا اش یعنی سینه زنی، یعنی حبال حسین جمنی، یعنی ارباب همه کس منی، همه دنیا چشقی به جز عشقت مقدس نیست، عشق یعنی دیوونگی، یعنی حس روزه خونگی، شبا تا صبح فقط حسن بگی شیرین عشق، عشق یعنی پایین پا، یعنی قند و چای روزه ها، تو سجاده مهر کرب و بلا همینه
صبحتون بخیر باشه. 7:26 دقیقه هست، میخواییم بریم سراغ وزرای پیشنهادی کابینه 13 به ویژه. میخواییم صحبت کنیم درباره برنامه های وزیر پیشنهادی در وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، ریاست محترم فراکسیون گردشگری مجلس. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر باشه.
سپاسگزارم، تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت حضرت عالی. صبح بخیر میگم به شما و آرزوی موفقیت دارم برای شما همه همکارانتون در مجلس. آقای اردکانی، ما میخوایم درباره وزرای پیشنهادی صحبت کنیم، در این لحظه میخوایم درباره وزیر پیشنهادی گردشگری و میراث فرهنگی صحبت کنیم. خب چند تا مسئله مطرح میشه که باید لااقل به ذهن میرسه میخوایم مطرح کنیم با شما. این که ما وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خودش بخش‌های مختلف و اصلی داره. همین سه تا عنوانی که روش هست نشون میده که باید درش یک همکاری، یک مدیریت بین بخشی وجود داشته باشه. از یک طرف دیگه این همکاری بین بخشی نباید خودش تولید کننده یا فزاینده یک بروکراسی اداری دست و پاگیر هم باشه. چطور میشه با برنامه‌های پیشنهادی که آقای دکتر زرقامی داشتن این موضوع رو حل کرد و به هر حال نه به بروکراسی رسید، از این طرف دیگه اون مدیریت رو انسجام داد؟
منم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت سالار شهیدان حضرت آقا ابا عبدالله الحسین رو خدمتتون عرض کنم. با توجه به برنامه‌هایی که جناب آقای زرقامی وزیر پیشنهادی دادن، برنامه های خوبی رو ارائه دادن و سابقه آقای زرقامی با توجه به این که در مسئولیت های قبلیشون دیدیم واقعا همیشه تحولگرا بودن و امیدوارم با این برنامه هایی که دادن بتونن اینها رو پیاده بکنن و صنعت گردشگری ما که در منطقه اگر بخوایم حساب بکنیم از بنبست خارج کنن. این وزارتخانه به نظر من یکی از وزارتخانه های مهم کابینه حضرت آیت الله رئیسی خواهد بود، چرا که میراث فرهنگی که هویت کشور و ملت ما هست و همچنین گردشگری که یکی از صنعت‌های درآمدزا برای کشورها حساب میشه و صنایع دستی که ایجاد اشتغال هست، مخصوصاً اشتغال خانگی، میتونه توأماً به صورت زنجیره‌ای و هم وصل باشه تا انشالله این قضیه در کشور اتفاق بیفته. متاسفانه بعضی از قوانین دست و پاگیری داریم که در این حوزه باید تلاش بکنیم ما مجلس و خدمت شما عرض کنم نخبگانی که ما در این بحث گردشگری داریم بتونیم تسهیل بکنیم برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این بخش و انشالله یکی از درآمدهای کشور در آینده از صنعت گردشگری باشه.
به امید خدا انشالله. و اینکه به هر حال قاعدتا باید یک تغییر و تحولی در اوضاع احوال نگاهمون به مدیریت کلان گردشگری و میراث فرهنگی به وجود بیاد. به هر حال ما نسبت به وضعی که فعلا موجود هست یک سری انتقادها داریم. این انتقادها باید منجر به این بشه که ما هم در نگاه هم در عمل تغییرات رو ببینیم. چقدر امیدواریم به این ایجاد این تغییرات؟
ما این بحثا رو در کمیسیون‌های مختلف و جلسات مختلف با جناب آقای دکتر زرقامی داشتیم، خصوصا در خود فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که ما در خدمت جناب آقای زرقامی و اعضای محترم این فراکسیون حضور پیدا کرد. ایشون قول دادن که انشالله از نظر فرهنگی و از نظر نگاهی که الان در کشور داریم تمام تلاششون بکنن و این نگاه رو در کشور حاکم بکنن. خواهش کردیم از ایشون که در آینده انشالله از نخبگان این صنعت و همچنین از کسایی که در این صنعت بالاخره ید طولایی دارن است.